بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بعد از ایمان به پروردگار، طبق آیات قرآن مجید با ارزشترین حقیقت طاعت، طاعت یعنی عمل به خواسته های وجود مقدس حق و خواسته های همه انبیا که در قرآن کریم منعکسه، به خصوص در آیات سوره اعراف. دو سه خواسته از خواسته های انبیا رو از همین سوره برای نمونه براتون بگم. یه خواسته انبیا در امر اقتصاد بود، به مردم می فرمودن لا تبخسوا الناس اشیاءهم، تو سر جنس مردم نزنید. این که ناواردی جنسشو وارد بازار شما بکنه، از ناواردی او سوء استفاده کنید، بگین مشتری نداره، خریدار نداره، بازار نداره، فعلا همه خریداشونو کردن و او رو بترسونین که مجبور بشه جنسشو با قیمت کم به شما بفروشه. این کار زشتیه، این کار بدیه. امیر المومنین وارد یه مغازه شدن، به مغازه فروش فرمودن دو تا پیرن میخوام، یکی برای خودشون میخواستن یکی برای قنبر. صاحب مغازه خیلی با احترام گفت یا امیر المومنین، هر دو پیرن رو دارم، چشم، الان تقدیم میکنم. اومد بلند شه پیرن در از قفسه، امیرالمومنین اومد بیرون رفت. قمبر گفت آقا جون پیرن که داشته رو نخریدین. فرمود منو شناخت که من رئیس جمهور مملکتم، با شناخت من احتمال داشت زیر قیمت به من بده و از حق زن و بچهش بکاهه، و قمبر این معامله درست نبود. بریم مغازه رو پیدا بکنیم که ما رو نشناسه. امیر المؤمنین علیه السلام هم که در حکومتش نشونه نداشت، لباس معمولیش تنش بود. وارد یه مغازه شدن، یه جوانی تو مغازه بود، فرمودن بعد سلام دو تا پیرهن میخوام با قیمت مختلف. گفت چشم. و فرمودن با این که با قیمت مختلف میخوام معمولی هم پیرهن برای من بیارد، چون بدنای ما خیلی نیاز به پارچه گرون قیمت نداره، با همین معمولی ها سر میکنیم، میتونیم هم سر بکنیم. یه پیرن اوورد گفتش که این 5 درهمه، یه پیرن هم اوورد گفتش که این 3 درهم. قیمت عرفیش هم خوب بود. دوتا پیرن رو خریدن و به قنبر فرمودن خوب من که عبامو به خودم پیچیدم، چون انقدر پیرنم وصله داره خجالت میکشم تو خونه بدم وصلش کنم، تو هم که پیرنت پار است، بی دوتایی بریم پشت یه دیوار میواری زودتر این دوتا پیرن رو عوض بکن، یه به خونه نرس. تو را که داشتن میومدن صاحب مغازه داشت میرفت طرف مغازه، دوتا پیرن رو رو دست امیرالمومنین دید، گفتش که ببخشید این دوتا پیرن از کجا خریدی؟ از این مغازه. چند؟ 5 و 4. گو گیرون بهتون داده، 3 و 2. فرموداله یه سودی روش کشیده برای خونواده، ارزش اینو نداره بری تحقیرش بکنی و هجوم بهش بیاری و ولش کن، ما با رضایت خریدیمونم با رضایت فروخته، خدا حافظ شما. یه حرف انبیا، الان که از مغازه یخچال فروشی، فرش فروشی، پرده فروشی، ظرف فروشی، جنس و خرید برد خونه، حالا یه مشکلی براش پیش اومد، بعد از اون دو بچه‌ش رو برد دکتر، گفتن آقا تو شکمش قده 100,000 تومان هم پول عملش میشه، اینم 5-6 سال کشید تا این 100,000 تومن رو جمع کرد، این یخچال رو خرید، حالا میاد پیش یخچال فروش، آقا این یخچال رو من نمیخوام. آقا بردی خونه و برگشته دست دوم شده، 20,000 تومنش کم میشه. انبیا میگن نکنین این کار، زشت بده. یه حرف انبیا. بعد انبیا میگن هنگام فروش بازار داغی نکنی، اینم خیلی بده که به مشتری بگی نمونه این جنس تو کل ایران 10 تا دونه بیشتر نیست، یکیش هم اومده تو مغازه من، 100 تومن برای چی 200 تومن میدین به مردم؟ 200 تومن چرا 400 تومن میدین به مردم؟ برای چی بازارگرمی میکنین؟ مگه شما در تو سر جن زدن و بازارگرمی کردن عملا نمیخواین بگین خدا قدرت روزی دادن به ما رو نداره، ما خودمون باید یه کاری بکنیم، و اگه به خدا واگذار بکنیم گشنه و تشنه و بدبخت میمونیم؟ مگه اینو نمیگین عملا؟ و این زشت. یه حرف انبیا. یه حرف زیبای دیگه هم میزدن به مردم، میگفتن که ولا تقعدوا فی کل صراط، سر هر جاده و راهی جلوی عباد خدا رو نبندید برای گمراه کردنشون. چرا مردم رو گمراه میکنید؟ سر هر راهی، راه روزنامه نویسی، راه مقاله نویسی، راه سخنرانی، راه رفاقت، لا تقعدوا فی کل صراط، جلوی هر راهی رو نگیرید برای گمراه کردن مردم. خیلی مردم چه کردن به شما که از خدا میبرینشون؟ چه هیزومه تری به شما فروختن که قلب اینا رو از خدا میخوان خالی کنین؟ این چه بلایی سر مردم در میاد؟ مردم دارن با دین خدا زندگی میکنن، مردم دارن با رعایت حلال و حرام زندگی میکنن، چرا سفره زندگی مردم رو به هم میریزه؟ چرا تخریب میکنید زندگی مردم؟ اینم یه حرف. یه حرف دیگه انبیا این بود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این که قبل از ما پیغمبران اومدن و زمین رو اصلاح کردن، شما چرا دو مرتبه سفره فساد پهن میکنین؟ دوباره خورده خورده دارین مشروب فروشی رو میکشین وسط، مشروب خوری رو دارین باب میکنین، قماربازی رو دارین باب میکنین، فساد رو دارین باب میکنین. خب این دامن همه جامعه رو میگیره، این کشتی اگه سوراخ بشه همه رو غرق میکنه. طاعت یعنی عمل کردن بر وفق خواسته های پروردگار و انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. من از ائمم یه چند تا خواسته نقل بکنم که مجلس نورانی تر بشه. یه کسی بعد از حادثه کربلا اومد خدمت زین العابدین، گفت یبن رسول الله اخبرنی به جمیع شرایع دین، تمام مقررات خدا رو توی جلسه برای من بگو. امام چهارمم قبول کرد، فرمود باش. حالا واقعا کل مقررات خدا رو توی جلسه میشه گفت؟ تو 2000 جلسه هم نمیشه گفت. اما چرا امام قبول کرد؟ امام اومدن ریشه های کل مقررات رو بیان کردن، این شد کل مقررات. اولش امام فرمودن الحکم بالحق در تمام پرونده های مردم داوری به حق بکن، تمام پرونده، کنار هیچ پرونده هیچ تلفنی رو گوش نده، کنار هیچ پرونده رشوه قبول نکن، کنار هیچ پرونده رفاقت بازی نکن، کنار هیچ پرونده بانبازی و حزب بازی نکنید. واقعا ببینید این پرونده حکم خدا درش چی باید باشه، همون رو حکم بکنید. حالا بابات وایسه بگه همچین حکمی نده، مادرت وایسه، رئیس وایسه، وکیل وایسه، وزیر وایسه، اونایی هم که تلفوناشون در دادگاه ها و دادگستری ها کار میکنه، بدون این که بررسی بکنن به یه قاضی میگن به نفع این آقا حکم بده، اگر قاضی هم به تلفن اونا به نفع این آقا که حاکم نباید بشه در پرونده، بعد محکوم بشه، حکم بده تلفن چی و حاکم و رشوه بده و دلال رشوه و رشوه بگیر، هر چند تا پیغمبر می‌فرماید یقینا قیامت اهل جهنم. نمازایی که خوندن جلوشون رو نمیگیره؟ نه نه خیر. روزهایی که گرفتن جلوشون رو نمیگیره؟ نه. کسی که حق مظلوم رو پامال بکنه ظالمه و ظالم ملعونه و ملعون اهل دوزخه. این سند قرآنی، اهل دوزخه. امیرالمؤمنین داشتن تو خیابون میرفتن، چشمشون افتاد به زره خودشون در مغازه مسیحی آویزون تو کوفه. گم شده بود زره، چند وقت بود دزدیده بودن زره. امام اومدن به مسیحی فرمودن این زره مال منه. ایام حاکمیتشون، ایامی که رئیس جمهور بود، مسیحی هم میدونست علی با این که رئیس مملکت خیلی راحت میشه باش هر روز. مسیحی میدونست علی یک بار از قدرتش به نحو خلاف بهره نخواهد گرفت. آقا مملکت دادگاه داره، من الان در مغازت میبندم با هم بریم دادگاه، اونجا اش ثابت کردیم مال توه، بی در مغازه ورد و برو. ثابت نشد سرتو میندازی پایین میری. فرمود بریم. به این راحتی الان با کی میشه صحبت کرد؟ با کی؟ شما الان در انتخابات بعدی ریاست جمهور دو سال دیگه، از یکی حرف بزنید که رأی نیاره و از یکی که رأی میاره هیچی نگین، مقامی هم داشته باشین تو این مملکت، اونی که ازش حرف نزدی میاد سر کار بعد چند ماه میخواند، میگن چون از ایشون حرف نزدی از یکی دیگر زدی، ساکت و جمع کن برو برو. الان آمار نشون میده نزدیک 7000 مدیر عالم لایق رو برای این که از اینا حرف نزده بیرون کرده. فقط حرف نزده، زدم نگفته، هیچی نگفته، مثلا یکی دیگه حرف زد. من به یه مدیر برجسته کشور کنار حرم حضرت رضا گفتم، دو بار در مملکت مدیر نمونه شد، دو بار خواستنش تهرون و بردنش تو سالن و بردنش بالای سن و رئیس جمهور اومد و تابلو بهش داد و باریکلو بهش گفت و بعد دوبار مدیر نمونه شدن. من تو حرم حضرت رضا دیدمش، گفتم چطوری آقای مدیر؟ گفت نبش قبر کردن، از اون قبر ما رو انداختن بیرون، نامه برای ما اومد چون از ایشون دفاع نکردی گورتو گم کن، ما هم گورمونو گم کرد. خیلی هم مدیر فرقدرتی داوری به حق بکنید. جا به جایی بی جا انجام ندیم. ندیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای راشد رو. آدم دانشمندی بود. آدم بزرگی بود. ایشون یه روز اومدن بیمارستان بازرگانان برای دیدن مرحوم آیت الله العظمی جمال الدین گلپایگان. یکی از رفقای من گفت من اونجا بودم. این دوست من الان نزدیک 80 سالش. گفت صندلی گذاشتن آقای راشد نشست و با همون لحن شیرینش به مرحوم آیت الله العظمی سید جمال گفت آقا بنده رو نصیحت کن. گفت سید جمال هم اینجوری که رو تخت افتاده بود یه نگاهی با آقای راشد کرد، گفت تا روز بیرون رفتن از دنیا مواظب باش اخلاق ابوبکری پیدا نکنی که علی رو کنار بزنی خودتو جای علی بذاری. این جا به جایی خطرناکترین گناه که من یه مدیر به درد خور مملکتو که همین مدیری که میگم تو کبیر تبس که از تقریبا بیرون تبس تا یزد یکی از سنگین‌ترین کبیرای ایرانه، یه علف خشک پیدا نمیشه، اونجا داشت کانال بندی میکرد، از آب شوری که یه قطرش به درد هیچی نمیخورد و کشاورزی تا سالی 2000 تن تولید میگو رو دید زده بود و در یک کویر دیگه سالی 200 تنش رو به دست آورده بود، گذاشتنش کنار یه بقالی مثل منو جاش گذاشتن، کس نمیدونه میگو چی هست، مورچه هست، ملخ، پرنده هست، اصلا هیچ خبر نداره، نمیدونه میگو یعنی چی. یه درآمد سنگینی رو برای این کشور، گفتن به جهنم چپه بشه این آقا چون عکس اون آقا رو تو اداره نشسونده گورش رو گم کن. اینم شد کار تو این دنیا بی مروتا. به حق داوری کنید در حق مرد، این یک. دو، الحکم بالعدل. دو، القول بالحق، حرف حق بزنید، باطل نگیم، بیهودگویی نکنید، نابجا نگیم، در حق هر کی میخواد باش حق بگیم. سوم، والوفاء بالعهد، به پیمانهایی که میبندید، حالا تجارتی، اقتصادی، چیزهای دیگه است، وفادار باشید. یه پیمان همین پیمان عقد و ازدواج. یه آخوند متدین اومد گفت انکحت و زوجت و اینو دیگه تا آخر اون وفادار بهش باشین، خونه رو تلخ نکنید، خراب نکنید، بچه ها رو بیمادر نکنید، بچه ها رو دوچار زنبابا نکنید، به این پیمان وفادار باشید. نرمی نشون بدین به زن، گرمی نشون بدین، میشه نیگرداش زن و میشه زن رو با محبت تو چارچوب مثبت آورد، البته نه تو چارچوب منفی، ممکنه خیلی شوهرها بخوان زن رو در چارچوب منفی بیارن، این حرامه، میشه تو چارچوب مثبتش و چیزی نیست. حالا شما میخوای بری دیدن پدر و مادرت، زن میگه من نمیام، سریع بهش بگو عیبی نداره، همان نهار پیش بابا ننه هستم، شام میام. یه 4-5 بار که هی میگه نمیام، بار ششم ارو میره، میبینه ما دیگه داد نمیزنیم، تلخی نمی کنیم، میگیم خب نه یا ما میریم شب خدمت شما میرسیم، یه بار ششم که میگیم خوام برم میگه پس منم میام، بگو خب بفر. میگم اما میام نهار نمیمونم، اما من اون دوتا خوشم نمیاد، بگو خب باشه میریم نهار با هم بر میگردیم، عیبی نداره. خب آدم میره به مادره رو یواشکی صدا میزنه، مامان من کار دارم امرون آر نمیتونم دفعه دیگه. یه دو سه بارم اینجوری میشه، بار چهارم باز رو میره، بالاخره میگه نهار میخوای بمونی؟ خب اب نداره، منم میمونم. این دیگه طلاق طلاق کشی نمیخواد، داد و بیداد نمیخواد، وفای به عهد داشته باشه. وفا الله چه زنداری امام حسین داشت، چه زنداری. ایشون سه بار ازدواج کرد، چهار بار، با مادر علی اکبر حضرت ام لیلا که همین یه پسر رو داشت، جوان مرگ شد ام لیلا، با دختر یحیی بن ام طویل که از اولیاء خدا بود ازدواج کرد، زین العابدین به دنیا اومد، اونم همین یه بچه رو داشت که سر زام مرد، اصلا ندید زین العابدین، تا زایید و دو سه دقیقه بعد خونریزی کرد و مرد. با دختر طلحه ازدواج کرد، طلحه که تو جنگ جمل کشته شد با کله رفت جهنم، با دختر طلحه. از این خانومم امام حسین یه دختر پیدا کرد که این دختر رو داد به پسر حضرت مجتبی که از نسل این دختر و پسر شخصیت های عظیمی به دنیا اومدن. تو زمان ما یکیشون آیت الله العظمای بروجردی بود، ایشون از طریق مادر به طلحه میرسه، از طریق پدر به حضرت مجتبی. یه ازدواجم با حضرت رباب کردن، اونم نه خودشون، پدر حضرت رباب مسیحی بود، یه رو اومد مدینه، تو گشت و گذار مدینه از امیرالمومنین خیلی خوشش اومد، اومد به امیرالمومنین گفت من سه تا دختر دارم، هر سم شیره به شیرن وقت ازدواجشون، علی جان یه دخترم رو تو بگی، یه دختر تو حسنت، یه دخترم هم حسینت بگیر. مسلمونم شد پیش امیرالمومنین، اینم یه ازدواج. شما ببینید ابی عبدالله با این خانومی که یه خانواده مسیحی بود، پدرش هم مسلمون شد، چگونه رفتار کرد که روز اربعین کاروان که میخواست برگرده، سه روز بعد رباب اومد پیش زین العابدین گفت آقا من حتی طاقت دوری از قبر ابی عبدالله رو ندارم، به من اجازه بدین کربلا بمون. اینقدر امام زیبا زندگی کرد، این خواسته های امام معصوم، اون خواسته های انبیاء خدا، خواسته های خدا هم که معلومه دیگه، تو قرآن مثل دریا قرار داره، این مجموعه خواسته ها که عمل بشه اسمش از نظر قرآن طاعته. کسانی که در مدار طاعتن روی وجودشون به طرف رحمت خداست، اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، اعمالتون بی اطاعت خدا و پیغمبر باطل و برباد. به بعض این آیه، چه آیه ای، چه آیه ای، آدم قلبش شاد میشه این آیه رو میخونه، قلبش روشن میشه این آیه رو میخونه. و من یطع الله و رسول، کسی که خدا و پیغمبر رو اطاعت کنه، کسانی که اطاعت کنن خدا و پیغمبر رو، فاولائک این اطاعت کنندگان، من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا، قیامت قاطی این چهار طایفه زندگی میکنن با انبیا، با شهدا، با صلحا، با صدیقین. این نتیجه اطاعت از خدا و پیغمبر. اینایی که من گفتم نتایج قیامتی اطاعت بود، نتیجه های دنیایی هم زیاد داره این اطاعت، نتیجه های دنیایی. من چند تاشو بگم از قرآن. من یتق الله یجعل له مخرجا، بندگان مطیعم رو در مقابل مشکلات که قرار میگیرن راه براشون باز میکنم که از مشکلات برن بیرون. ما که نبودیم و ندیدیم و شاعرم میگه من از تحریر این غم ناتوانم، که تصویرش ذهنیتش زده آتش به جانم، تو را طاقت نباشد از شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. ما نبودیم ببین، خدا فقط میدونه که از کربلا صبح 11 تا شام، از شام تا مدینه به این زن و بچه چی گذشت. اما امرو بعد از ظهر کنار خیمه به زینب کبرا فرمود همه شما رو از مجموع مشکلاتی که پیش رو دارین خواهرم خدا نجات میده. خیلی حرف بود، خدا نجات میده. مشکل پیش میومد خدا آسان میکرد، حادثه پیش میومد خدا به روی دشمنو میریخت. مشکل پیش اومد، خیلی حرف خدا شاهده، خیلی. آقا برای هاجر و اسماعیل مشکل سختی پیش اومد به عنوان امتحان، خدا گفت این زن با این بچهش باید تو این بیابون 50 درجه گرما بمونه، ابراهیم هم باید بره. صبر کردن، حوصله کردن. اسماعیل دیگه تشنگی داشت میمرد، پاشنه پا رو به زمین سایید، آب در اومد. هاجر دید تو این بیابون لمیزره این آب اگر ادامه پیدا بکنه کل این دره رو آب پر میکنه، اومد جلو پا کوبید گفت زمزم، به لهجه خودش وایس آب وایس. گوسفندارای دور میدیدن از یه نقطه حیوانات پر میکشن میان پایین، گفتن اینجا آب پیدا شد. اومدن دیدن یه زن با یه بچه شیرخواره، گفتن خانوم میدونیم این چشمه اینجا نبوده، چی شده این چشمه پیدا شده؟ گفت این بچه تشنه و گرسنه، پاشنه پاسایید آب پیدا شد، گفتن خب آب حق تو و اسماعیله، اجازه میدیم ما گوسفندامونو بیاریم اینجا آب بدیم، سال به سال از سهم این آبی که میخورن گوسفند برای بچه کنار بذاریم. گفت عیبی نداره. اونجا گوسفندار شدن، چقدر به هاجر احترام کردن، چقدر این بچه رو رعایت کردن. خدا به هاجر و اسماعیل جایزه داد، گو حرف منو گوش دادین، حرف پیغمبر منو گوش دادین، اومدین اینجا، حالا جایزتون این آبه، تا قیامت بیان از این آب وضو بگیرن، نماز بخونن، جایزتون این آب و تبرک ببرن، جایزتون اسم شما کنار این آب زنده بمونه، جایزتون. از کنار کعبه گل به اسماعیل و هاجر آب جایزه داد، یک تازیانم کسی به هاجر نزد، یه سیلی کسی به اسماعیل نزد، هیچ جام نداره، هر کی آب زمزم رو بخوره ثواب داره، نه ثوابی نداره. امام حسین هم اومد کربلا، زن و بچهش هم اوورد کربلا، به اینا احترام نکردن، آب بود و آب و بستن، تازیانه بهشون زدن، کعب نی زدن، کشتنشون. خدا هزاران جایزه به ابی عبدالله داد، یکیش از اون زمان تا قیامت اشک چشم مردم مؤمنه که از کنار کعبه دل جاری میشه. آب زمزم ثوابی نداره، اما این گریه مغفرت داره، شفاعت داره، رحمت هم داره. بین این آب و اون آب خیلی فرق. من میدونم گوش شما بده کار نیست، به این حرفای روشن فکرها و مقالات نجس بعضی از روزنامه ها که قبلن دریاوار علیه این مجالس و گریه ها و این پیرن مشکی ها و این دست بیرون و بردن ها میزدن، اما برادران والله امروز به شما گریه بر ابی عبدالله واجب، نه مستحب، انتقالش هم به بچه‌هاتون واجب. این گریه شعار همه انبیاست، شعار فاطمه است، شعار پیغمبره، شعار زینبه، شعار ائمه ماست. این تکیهگاه از دست نمیره. اینایی که میشینن نقشه میریزن و بعد مقالش میکنن، بیچاره ها از کسروی نفهمترن، از کیانوری نفهمترن. مگه اربابان قبل از شما شکار کردن؟ گردن کلوفترین ارباب شما روشن فکرها رضاخان بود که گفت روزه تعطیل، ذکر مصیبت تعطیل، کسی حق نداره اسم حسین ابن علی رو ببره. پدران شما گفتن غلط بیجا میکنی احمق، روز نمیتونیم گریه کنیم، سه نصف شب تو زیر زمین ها گریه میکنیم، ما این گریه رو منتقل میکنیم. اون که ارباب بزرگتون بود هیچ غلطی نتونست بکنه، شما کی هستی؟ پشه ها، این وزوزای نجس شما چی کار تونست بکنه؟ هیچ. عرض خود میبری و زحمت ما میداری. دو شب من از نیروی هوایی اومدم مسیرم بود که برم منزل، تهران، نو تهران، پارس، میدون رسالت، خود رسالت. وقتی هم من داشتم عبور میکردم مثل سیل بارون میومد. آقا این دسته ها، این جوونا، اصلا انگار نه انگار داره بارون میاد. به همون متانت شبای قبل سینه میزدن، زنجیر میزدن. یکینی به این بیشعورا بگه حسینو از مردم نمیشه گرفت، چه زوری دارین میزن. خب بدبختا هنر قلم دارین، قلمتونو به نفع مردم و مملکت به کار بگیر. هنر زبان دارید، به نفع مردم به کار بگیر. میرین سخنرانی میکنین به این مردم بد میگین، به قرآن بد میگین، به کاراشون بد میگین. چقدر شما احمقین. یه شعر ساده قدیمی براتون بخونم، عجب شعر حقیه. این شعر رو به نظر من رو پرچمان باید بنویسم. من بچه بودم رو پرچما بود، واقعا همین. تا خداوندی خدا بر جاست، بیرق شاه کربلا بر پاست. این علم افتادنی نیست، اگه افتادنی بود کربلا مینداختن و انداخته بودن، اما نمیافت. خب یه داستانی از تبریز شما بگم، برای خودم پیش اومده، خیلی شنیدم، خیلی حظ کردم از این پیش آمد در شهر تبریز. هنوز لذتشو دارم. 6 سال گذشته یا 7 سال، هیئت دارا، کسانی که تو منازلتون 10 شب و 5 شب و 5 روز روزه میخونید، با این چهره‌ای که دشمن داخلی مملکت نشون داد نسبت به ارزش‌های دینی، بر شما به پا کردن این جلسات واجب شرعی نه مستحب. نه مستحب. بر شما پول ریختن به پای ابی عبدالله واجب هر چقدر که امکان داره. من سندهای جالبی در این زمینه دارم. من خیلی کتاب دیدم برادرو. از هم کارای خودم من میتونم ادعا کنم بیشتر کتاب دیدم. 40 سال من کتاب ورق میزنم. خداوند، اینم به من ثابت شده، در کوه طور به موسی بن عمران فرمود موسی هر کی تو این دنیا 1 تومن برای حسین من خرج کنه از دنیا نمیبرمش تا 70 برابر بهش برگردونم. این مال دنیاشه، آخرت که دیگه برابری نی، 80 برابر، 100 برابر، 1000 برابر. این پرچم الان امانت پیش شماست، پیش ما خونداست، امانته. آخون دعوت کردید روزه نخون، بیرونش کنین با آب رو ریزی، بگیرین دستشو ببرین دم در هیئت، یه تیپا بهش بزنین پرتش کنین بیرون. آخوند بی حضرت حسین درخت خشکه، سایه نداره، نشینین پاش، نشینین. کدوماتون مرحوم آیت الله لزما آجا حسین قومی رو دیدیم؟ کسی هست تو جلسه دیده باشدش؟ چند تا متدین اترون یا خوندی رو با خودشون بردن نجف، که از مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قومی براش اجازه پیش نمازی بگیرن، یه دو سه روی برن و بیان، بعد ببینن حاج آقا حسین میگه این عادله یا نه. قبلا برای انتخاب روحانی مردم خیلی مطلع خشخاش میذاشتن، کار اونا هم درست بود، کار اونا هم درست بود. آخوند حزبی مفت گرونه، آخوندی که خودشو به این دار و دسته ها فروخته مفت گرون. رؤسای این دار و دسته ها رو دیدید که گرفتنشون خودشون اقرار کردن سر در آخور بیرون داشتن. بعد وقت بیچاره ما اربابی مثل سید و شهده دنیم رفتی پیش حزب و دار و دسته کمر خم میکنی بیشور، با این لباس چرا میری؟ لباس و درار پس امام حسین بده. سه چار رو با حاج آقا حسین قومی رفت و آمد کردن. حاج آقا حسین با این آخون بحث علمی کرد، اخلاقی کرد. اونی که باید گیرش بیاد گیر نیمد که بینویسه این عالم عادل، میتونید پشترش نماز بخونید. خدایا چی کار کنم، حاج آقا حسین ناراحت، دلشم نمیخواد این مردم مؤمن رو رد کن. یه رو تنها به آخونده گو بی پیش من کارت دارم. اومد بهشم نگفت که از من ورقه عدالت میخوام، گفتش که آقا من حسین قومی سیدم، به جدم به جدم فاطمه زهرا قسمت میدم، یه سوال ازت میکنم راستشو بگو. نه آره. گفت یبن رسول الله شما مرجع تقلیدی، من غلط میکنم خلاف به شما بگم، من سوالتونو بگیم راست. گفت تو برای امام حسین گریه میکنی؟ گفت بله آقا. همون جام گریهش گرفت فرستاد اون چهار پنج تومد، گفت این عادل عادله، پشترش نماز بخونین گردن من. گریه بر حسین و دلیل بر عدالت گرفت. انتقال گریه به بعد تبریز، شما ببینید چه حادثه شیرینی برای من اتفاق انداخت. از تبریز به من تلفن کرد، گفتن آقا پنج شب تبریز منبر بی. گفتم ای بیند چی؟ گفتن وقتشو خودتون می. گفتم شب اول شعبان تا پنجم خوبه. گفتن دیگه بهتر از این نمیشه. تولد ابی عبدالله قمر بنی هاشم زین العابدین قبول کرد. هفتش روز مونده به رفتنم، منبر رو تو مسجد شیخ الاسلام گذاشته بودن، مسجد خیلی وسیعی، راه نبود شب. تلفن زد، گفتن آقا یه سوئیت توی هتل بسیار خوب تبریز براتون گرفتیم. گفتم بر من؟ من آخون روزخون امام حسین هتل سوئیت؟ بس من نمیفهمم چی دارین میگی. گفتم من از جلوی اون هتل از رد نمیشم. گفتم پک کجا؟ خونه امام جمعه. گفتم نه خونه امام جمعه هم نمید، استاندار، فرموندار، شهردار. گفتم هیچ کدوم. آقا و کجا میخوای بری؟ گفتم تو محله های قدیم تبریز یه خونه تیرچوبی پیدا میکنین کهنه، به صاحبش میگین یه همچین روزخونی رو دعوت کردیم پنج شبه میخواد بیاد خونه تو. گفتن آقا دو سه رو مهلت بدی. مالا کجایی همچین خونه پیدا کنیم؟ رفتن و پیدا کردن و زنگ زدن و گفتن آقا جایی که میخواستیم پیدا شد، رفتیم تبریز. با یه پیکان ما رو بردن تو محله‌های قدیم تبریز، این کوچه اون کوچه اون فرعی، رسیدیم در یه خونه چوبی، صاحب خونه با دوتا پسرش وایستاده بود. تا منو دید منو بغل گرفت و گریش گرفت و گفت آقا طبقه دوممون خالیه و این طبقه دوم آقا در و دیوارش مال سید و شهداست، کوچیکیشو نگاه نکن خودت انتخاب، کونه بودنش هم نگاه نکن خودت گفتی. تموم شد. اینایی که اومده بودن استقبال من رفتن، ما موندیم و صاحب خونه. گفت آقا سال اولی که حج تعطیل شد بعد کشتار حجاج، گفت من اومده بودم مشهد روز نهم ذی‌الحجه دعای عرفه، شما تو کوچه عیدگاه میخوندی، من کاملا پشت سرت نشسته بودم، به عمرم به اندازه اون روز گریه نکردم، گریم بند نیمد، دعا تموم شد، پا شدم با گریه رفتم حرم حضرت رضا. شلوغ بود اما خودم رو رسوندم بالا سر، شبکه ذریح رو گرفتم، فارسی هم بلد نبود، سخ حرف میزد، گفت با امام رضا که نه عربی بلد بودم نه فارسی، ترکی. گفتم آقا این آقا که امرو دعا عرفه خون، اگه یه روزی گذرش بر منبر به تبریز افتاد بفرستش خونه من، جایی دیگه نره، و تو رو امام رضا آورده اینجا. بعد آقا چه چند شبی به من گذشت، الله اکبر. گفتم تو کجا این برنامه ها رو آوردی؟ گفت ها اینش خیلی جالب. گفت از 6 سالگی به بعد تا 22 سالگی که پدرم مرد، شونزه سال از سن 6 سالگی به بعد ساعت 3 نصف شب 2 ساعت مونده به از اون صبح زمستون و تابستون، بابام می اومد بغل دست، تو هم خواب بودم، اینقدر منو نوازش میکرد، نوازش تا چش من وا میشد، به بدنم دست میکشید تا خوابم میپرید، بعد به من میگفت عزیز دلم پش بریم وضو بگیریم، بیایم تو اتاق نیم ساعت برای امام حسین گریه کن. تا بابام زنده بود 16 سال من 3 نصف شب با هم دیگه روبرو هم میشستیم، اون گریه میکرد من گریه میکرد، اینجوری گریه رو انتقال دادم، گریه مجالس ابی عبدالله. روزه بخونم چی بخونم؟ حال دیگه ندارم، توان دیگه ندارم، از دیشب تالا شما رو میبینم توان میگیرم. خداحافظی کرد، حرکت کرد، یه 20 قدم که دور شد صدای خواهر رو شنید، حسین جان آهسته تر بود، دهنه مرکب رو کشید، زینب اومد، حرفایی با هم زدم، بعد گفت خواهر برگرد، تا تا حالا بچه هاتون دنبالتون اومدن میخوان بیان، شما هم نمیخوان بیان، بالاخره حرف میزنید، نوازش میکنین، میگین برگرد، بعد هی تو آینه نگاه میکنین پشت ماشین رو ببینین بچه تون رفت به خونه، رسید 4-5 قدم که عبی عبدالله رفت رو زین بلند شد برگشتید خواهر پیداش نید. دوباره برگشت اومد دید خواهر روی زمین قش کرده، نشست بالا سر خواهر، سر خواهر رو به دامن گرفت، شروع کرد گریه کردن. اشک چشم عبی عبدالله روی صورت زینب ریخ، چشمشو باز کرد، حسین من یعنی میگی تو رو بکشن من چیزی نگم.